أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. یکی از صفات خدای تبارک و تعالی صفت حکیم است. شاید اونی که به ذهنم است بیش از 90 مرتبه در قرآن کلمه حکیم و صفت حکیم به خدا نسبت داده شده است. حالا گاهی العزیز الحکیم، گاهی علیم الحکیم، بیش از 90 مرتبه این واژه به ذات مقدس الهی در قرآن به عنوان یکی از اوصاف خدا ذکر شده. فقط کافیست همین یه نکته رو شما دقت کنید. اول 4 سوره از سوره های قرآن یه آیه تکرار شده. اول 4 سوره از سوره های قرآن یک آیه تکرار شده. سوره مؤمن، سوره جاثیه، سوره احقاف و سوره زمر. این 4 سوره که ما کمتر در قرآن شاید به این سبک داشته باشیم، هر 4 سوره با یک آیه شروع میشه. کدام آیه؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این قرآن یک کتابی است از خدایی که عزیز و حکیم است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این آیه در آغاز 4 سوره از سوره های قرآن تکرار شد و نسبت این وصف حکیم که حالا منظور من است، میبینید در هر 4 سوره داره درباره خدای تبارک و تعالی ذکر شده است. عزیزان من، حکمت به چه معناست که اینقدر تو قرآن، شاید بیش از 20 مرتبه تو قرآن خود کلمه حکمت آمده؟ به چه معناست که قرآن می‌فرماید انبیا برای این آمدند؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. قرآن می‌فرماید به هر کسی ما حکمت دادیم خیلی چیز بهش دادیم. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. نمیگه فقد اوتی خیرا، اصلا خود خیر زیاده، ولی کلمه کثیر هم اضافه شده، صفت آمده. یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت رو به هر کسی بخواد میده. البته این من یشاء، حالا خواهم گفت به چه معناست، باید یه ویژگی های انسان داشته باشه تا این حکمت داش داده بشه، ولی همینقدر بدانید فمن یؤتی الحکمه، هر کسی که این نعمت حکمت رو بهش دادیم، فقد اوتی خیرا کثیرا، خیلی چیز بهش دادیم. بعضی از مفسرین میگن تا 30 معنا برای حکمت شده. تا 30 معنا. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی معرفت. حکمت یعنی شناخت حق و باطل. حکمت یعنی قدرت تشخیص. حکمت یعنی پی بردن به اسرار عالم هستی. حکمت یعنی فهم روابط اشیاء. حکمت یعنی در دوراهی ها راه صحیح رو تشخیص دادن. حکمت غیر از علم. آلوسی در این تفسیرش می نویسد اقوال درباره مفهوم حکمت بلغ 29 قولا، به 29 قول، 30 قول می رسد. اما شاید همه اینا رو بشه تو یک جمله جمع کرد. حکمت قدرت تشخیص است، قدرت فهم است، غیر از علم. ممکنه یکی عالم باشه ولی حکیم نباشه، خیلی درس خوانده باشه، خیلی تحصیل کرده باشه، اما قدرت تشخیص نداشته باشه، تو بزنگا گیر کنه و سقوط کنه. داشتیم دانشمندانی که دچار لغزش شدن در جاهای حساس. پس این حکمتی که حدیث داریم، کلمت و حکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت سنه، این حدیث رو معنا کنم، یک کلمه حکمت آمیز اگه مؤمن جای بشنوه از یک سال عبادت بالاتره. چقدر اهمیت داره که کلمت و حکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت سنه، یک کلمه آدم از اینجا راه بیفته کیلومترها راه بره برای اینکه یک کلمه حکمت آمیز از یه شخصیتی بشنوه، فرمود این از یک سال عبادت بالاتره. آمد خدمت امام حسن مجتبی، آقا فرمودن میخوای 1000 درهم پول بد بدم یا یه مقداری دام و مثلا شتر و گوسفند در اختیارت بدم قرار بدم که امور زندگیت بچرخه، یا میخوای یه حرف حکمت آمیز بد یاد بدم که با اون حرف بتونی دشمنان ما رو در مقابلشون بیستی، نواسب و مخالفین اهل بیت رو محکوم کنی. بینی و بین الله یکی با آدم بگی حالا آقا مثلا 1000 درهم اون موقع 1 میلیون 2 میلیون بد بدم، یا بیا یه ماشین در اختیارت قرار بدم، یا یه حدیث، یه روایت، یه سخن. اینجور جاها جای امتحان، خیلی ممکنه بگن نه آقا اون ماشین رو بده، اون پول رو بده، خانه رو بده. یه فکری کرد، عرض کرد یبن رسول الله، اون حکمت رو بهم یاد بدید. پول و حشم پیدا میشه، اون حکمت رو بهم یاد بدید که تو استدلال کم نیارم، تو گفتگوی با مخالفین شما کم نیارم. این همان است، کلمت و حکمت یسمعها المؤمنو خیر من عبادت سنه. عزیزان من، شما این سوره اسراء رو باز کنید. سوره اسراء یک سوره مکی است، آیات متعدد راجع به معراج پیغمبر، مباحث مختلف. آیه 23 شو بیارید تا آیه 39 ببینید، 18 تا آیه است، 14 تا حکمت توشه، 14 تا کلام حکمت آمیز. اگر یه وقتی کسی بخواد یه فهرستی از مطالب حکمت آمیز، نه همه مطالب، یه فهرستی از بخشیش ریز کنه بذاره جلوش، سوره اسراء. چون خود خدا بعد از ذکر این 18 تا آیه میفرماید اینها همان حکمت است، مما اوها الیک ربک من الحکمه ذالک مما، یه بخشی از حکمت. این 18 تا آیه نگاه کنید، بعضیاش نهیه، بعضیاش امره. لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نرید. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه‌هاتون رو به خاطر گرسنگی از بین نبرید. لا تقف ما لیس لک به علم، حرف ناآگاهانه نزنید، بیشترش نهیه. لا تمشی فی الارض مرحا، متکبر رو زمین راه نرید. لا تبذر تبذیرا، اقتصاد و مسائل مالیتون رو بی خود هدر ندید. بعضیش هم امره که تعداد نهیش بیشتره. اگر یه وقت یه کسی بخواد یه فهرستی از مسائل حکمت آمیز رو نگاه کنه، سوره اسراء آیه 23 تا 39، 18 تا آیه، 14 تا حکمت، چقدر زیباست. چون خود خدا بعد از ذکر این 18 تا آیه میفرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این فهرست 14 تا صفت که برای شما گفتیم، اینها بخشی از حکمت ها. پس ببینید، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کسی خدا حکمت بهش بده خیر زیادی بهش داده. خب سوال، حکمت رو چطور میشه به دست آورد؟ چه علامتایی داره؟ چه نشانه هایی داره؟ این حکمتی که خدا میفرماید یؤت الحکمت من یشا، این من یشا که به معنای انتخاب جبری نیست که یکی دلمون میخواد بدیم به یکی دلمون میخواد نمیدیم، نه، این من یشا قابلیته. چی قابلیت داره حکمت رو دریافت کنه؟ خوب دقت کنید، من در این محضر شریف 3-4 تا راهش رو براتون بگم بعد یه حدیث زیبایی هم از امیرالمومنین بخوانم که آقا فرمودن همه حکمت ها تو این حدیث جمع شده. اول اون سه چهار تا راهو میگم بعد حدیثو میخونم، ولی اگر کسی خواست در باب حکمت تحقیق کنه بدانید بحثای اینطوری مطرح میشه: علامت حکمت، موانع حکمت، راههای کسب حکمت، تفسیر حکمت، عرض میکنم اقسام حکمت. خیلی بحث گسترده ایست، بحث یک ده هست، تو یه منبر نمیشه گنجان، ولی من سه چهار تا از این علامت ها و نشانه هاشو براتون بگم. فرمود از امام معصوم امام باقر علیه السلام سوال شد: یبن رسول الله، اینی که خدا میفرماید یعتل حکمت من یشا، حکمتو به هر که بخوایم میدیم، و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسیرا، و به هر که بدیم خیلی چیز دادیم. خب بعضی که فکر میکنن خیلی چیز مال ثروته، نه، حکمت کسی داشته باشه خیلی چیز داره. یبن رسول الله این حکمت چیه؟ سؤل ابو جعفر علیه السلام عن معنى الحکمه فقال علیه السلام، امام باقر فرمود طاعت الله و معرفت الامام. این حکمتی که خدا تو این آیه فرموده دو چیزه، یکی بندگی خدا، یکی هم معرفت امام معصوم. چرا این دوتا رو به هم عطف کرده؟ چون معرفت الله بدون معرفت امام ناقص، اصلا معرفت نیست، چون خودشون فرمودن بنا عرف الله بنا عبد الله. شما این زیارت جامعه کبیره رو نگاه کنید، تو زیارت جامعه کبیره میخونید مستودعا لحکمته، شما اهل بیت محل ودیعه و حکمت الهی هستید، شما اهل بیت ارکانن لتوحیده، رکن توحیدید، ما از طریق شما باید به توحید و به طاعت الله برسیم. عزیزان من، ببالیم به این دو ویژگی و سعی کنیم در کسبش، یکی اطاعت خدا و یکی معرفت امام معصوم. شما تفاسیر آیون اهل سنت رو ببین، تفسیر آلوسی، تفسیر کشاف، تفسیر فخر رازی. تفسیر فخر رازی یک تفسیر جوندار و قویی است، اونقدر احتمالات فخر تو این تفسیر کبیر 32 جلدی ارائه میکنه که به قول یکی بعضیش آدم احتمالش هم نمیده، چقدر احتمالات مختلف تو یک آیه اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منکم قوغا میکنه از احتمالات. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میاد جلو میاد جلو احتمالاتو میگه تا به این نتیجه میرسد صادقین باید معصوم باشن، و الا خدا نمیگه همیشه با صادقین باشید. کسی که احتمال زلل درش باشه، لغزش درش باشه، که نمیشه همیشه به حرفش گوش کرد. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم اسمکم الله من الزلل، زلل با رزه، شما اهل بیت لغزش ندارید. آمنکم من الفتن، طهرکم من الدنس، چون دنس و فتن و زلل در شما نیست، ما میگیم مطیع لکم، عارف بکم، مقر بفضلکم. فخر رازی خوب میاد جلو تا نصادقین رو میرسونه به اونجایی که یعنی معصومین، نتیجه نهایی رو نمیگیره که معصومین کیان. میگه معصومین مجموعه تصمیم گیری امته، یه مرتبه تیرو میزنه به پشت، بفرمایید نشانه. شما ببینید آقا، صدها روایت تفسیری، صدها روایت در شرح آیات از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به ما رسیده. اگر اینها رو ما نداشته باشیم معرفت الله ناقص میشه، و لذا امام باقر سؤل ابو جعفر عن معنى الحکمه، یبن رسول الله حکمت چیه؟ فرمود معرفت الامام، طاعت الله و معرفت الامام. یک راه و یک نشانه حکمت، معرفت خدا و بفرمایید که اطاعت امام. دوم عزیزان من، حدیث بخوانم، رأس الحکمت مخافت الله. جوانای گرامی که در بهترین سن از تزکیه اید، در سنی که خدا دوستتون داره، در سنی که خدا در روایت دارد شاب و نشأ فی طاعت الله، جوونی که تو بندگی خدا رشد کنه روز قیامت خدا حرارت آتش گرمای قیامت رو از سرش بر میداره. در اون روزی که لا ظل الا ظله، هیچ سایه جز سایه رحمت خدا مفید نیست، در روایت داریم جوونی که در اطاعت خدا و در بندگی خدا رشد کنه خدا سایه رحمت رو سرش میندازه. جوونای گرامی، حکمت میخواید تو جوونی باید برید دنبالش. این روایت خیلی قشنگه. فرمود شجرتون تنبت فی القلب، یه درختی است که تو قلب ریشه داره و تثمر علی اللسان، رو زبان جاری میشه. جوونا میخواید این ریشه تو جوونی تو دل حکمت تو دل شما جوونه بزنه، ها، رأس الحکمه، اولین گام حکمت مخافت الله، ترس از خداست، خدا رو ناظر دیدن، خدا رو حاضر دیدن. فرمود لا تجتمع الشهوت و الحکمه، برادران من، خواهران من، جوانای گرامی، شهوت با حکمت نقطه مقابل هم، لا تجتمع الشهوت و الحکمه، قلب شهوت ران، چشم شهوت بین، زبان شهوت گو، میل شهوت گرا، حکمت نمیاد تو این دل. معلومه دلی که در تعلق حرامه حکمت توش نمیاد. لا تجتمع الشهوت و مع الحکمه، شهوت با حکمت جمع نمیشه. رأس الحکمت مخافت الله، الحکمت و التفقه فی الدین، فهم دین، شناخت امام، اطاعت از خدا، اینها نشانه های حکمت و علائم حکمت. خب سرتون رو درد نیارم، حدیث رو بخونم براتون. مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند در این روایت نورانی که الان براتون میخونم، و مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، همو که افتخار میکرد به دعای امام زمان به دنیا اومده، در این کتاب خصالش این حدیث رو داره. امروز در این محضر شریف عزیزان من، ما یه حکمت یاد بگیریم از این در بریم بیرون، یه حکمت یاد بگیریم. من که بلد نیستم حکمت بگم، چون من خودم فاقدم، فاقد شی نمیتونه چیزی بیاموزه. پس بریم در خانه یک امام حکیم، در خانه یک کسی که منشأ حکمت بود. مولا الموحدین فرمود همه حکمت ها رو اگر جمع کنی سه تا کلمه است. ها این سه تا چیه؟ یاد بگیریم. فرمود کانت الفقها و الحکما، فهمیده های عالم، حکیمای عالم اگه بخوان برا هم مفهوم حکمت رو بنویسن، کانت الفقها و الحکما اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا بثلاث لیس معهن رابعه، چهارمی نیاز ندارید، سه تاش، همین سه تا فرمود بسه. همه ی حرفای حکمت آمیز رو جمع کنی، فرمود سه تا کلمه میشه، به چهارمی نیاز نداره. میدونید چی میخواد بگه این حدیث؟ میخواد بگه اگر یه جایی 5 تا گفته، 10 تا گفته، 20 تا گفته، خلاصش این سه تاست، منشأش این سه تاست. اگر کسی این سه تا رو عمل کرد، تمام نصایح حکمای عالم، از لقمان که حکیم بود، از داوود که حکیم بود، از نبی مکرم اسلام که معلم حکمت بود، همه حکمت ها رو یاد گرفته. آجان امیر المومنین، این سه تا کلمه چیه که چهارمی نیاز نداره؟ همه حکما جمع بشن بخوام بنویسن، همینو مینویسن. اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا بثلاث لیس معهن رابعه، ها این سه تا کلمه این است. یک، من کانت الاخرت همه کفاه الله همه من الدنیا، هر که دغدغش آخرت باشه خدا دنیاشو اصلاح میکنه. خیالتون راحت باشه، هر که دغدغش آخرت باشه خدا دغدغه رو از دنیاش میگیره. هر دغدغش آخرت بود، نامش تو تاریخ ماندگار شد. عزیزان خیلی نکته دقیقی است. من کانت الاخرتو همهو، وقتی وضع پیغمبر یه قدری خوب شد تو مدینه، قصه رو گوش بدید. پیغمبر گرامی اسلام خب اوایل تو مکه که وضع اقتصادی خوب نبود، اوایل مدینه هم وضع خوب نبود، اصحاب صفه داشتیم ما، کسایی که نان نداشتن، خانه نداشتن، فقیر بودن، وضعیت نامناسب بود. ولی دیگه از سال سوم چهارم به بعد وضع خوب شد یه مقداری، ثروت ها افزوده شد، وضع خوب شد، جنگا توش غنیمت به دست اومد، یکی یکی اصحاب ضریب مالیشون رفت بالا، حالا بعضیا از راه صحیح، بعضیا ناصحیح. زنای پیغمبر یه خورده تحریک شدن که حالا که وضع پیغمبر خوبه یه خورده به ما هم امکانات بیشتری بده. یکیشون اومد گفت یا رسول الله، از این غنیمتایی که تو جنگا به دست اومد یه پرده خوبی بخریم به اتاق آویزون کنیم. یکی اومد گفت یا رسول الله یه پارچه خوبی بخرم من پیرن کنم. یکی اومد یا رسول الله این اتاق یه خورده مثلا تاریکه، تو اتاق غالبا گل بود، سفیدش کنیم. یکی اومد یا رسول الله مثلا فلان ظرفو برا من تهیه. آقا درخواست داره بالا. نبی مکرم اسلام هم زندگی ساده‌ای بود، نه اینکه سخت بگیره بر خانوادش، اما در حد متوسط مردم بود، در حد مردمی که زندگی ساده‌ای داشتن. خدا تو قرآن بهش دستور داده وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر با این فقرا نشست و برخاست کن. پیغمبر گرامی اسلام ماند چه کنه؟ یکی پرده میخواد، یکی پارچه میخواد، یکی کاسه میخواد، یکی کوزه میخواد، یکی اتاقو میخواد تب به افترا گچ کنه. آیه نازل شد، آیه 28 و 29 سوره احزاب. این داستانی که گفتم شأن نزول این دوتا آیه از بعضیا نوشته. آیه نازل شد، پیامبر یا ایها النبی، پیغمبر به زنات بگو اگه دنیا میخوای ما بهتون میدیم. فکر نکنه دنیا دادن برای خدا کاری داره. اینقدر به فرعون داد که نمیدونست چیکار بکنه، اینقدر به قارون داد که بفرمایید گنجینه‌هاشو نمیتونست حمل کنه، اینقدر به سلیمان داد که هر چی اراده میکرد در اختیارش بود. دنیا دادن به انسان برای خدا کاری نداره. پیغمبر به زنات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنیا و زینتشو میخواید امتعکن نه، بهتون میگم، بهتون میدم، در اختیارتون قرار میدم. ولی اگر ان کنتن نه تردن الله، اگر خدا رو خواستید، این مهمه، و رسوله و دار الاخره، قیامت شد براتون هدف، اون ارزشه. ممکنه در پناه اون در واقع اولی همه چیز در اختیار شما قرار بگیره، اما اگر خدا و رسول و قیامت رو اراده کردید دنیا بهتون میرسه، ولی دنیایی که در پرتو آخرت است، این ارزشه. ببینید حالا یه وقتی آقا یه روایت من دیدم، خودم البته خواهیم بهش مبتلا شدم، که اگر آدم از دینش از آخرتش برای دنیا هزینه کنه به همون میزان تو دنیا کم میاره، به عبارت دیگر وقت و سرمایش هدر میره. مثلا عرض میکنم شما داری رد میشی میخوای ماشین تو ببری میکانیکی یا وسیله نقلیت رو ببری تعمیر کنی، صدا اذان هم بلند شد مسجد و اول وقت اذان، خب حالا برم ماشین رو درست کنم یه 20 دقیقه جلو میفتم دیگه، اگه بیام نماز 20 دقیقه ممکنه عقب بیفتم، برم این ماشین رو میکانیکی اول مغرب خلوت‌تره یه 20 دقیقه کار جلو بیفته. وقتی کار دنیا رو، یعنی ماشین درست کردن، به خاطر کار آخرت که نماز جلو میندازی، به اندازه همون 20 دقیقه که عرض کن چه عرض کنم گاهی دو سه برابرش تو همون کار دنیا معطل میشی، یعنی به گونه‌ای میشه همون وقتی که کم آخرت گذاشتی از دنیا هزینه میشه. روایت داریم، ما حدیث داریم، کسی که کار آخرت رو هزینه کنه به خاطر کار دنیا به همون میزانی که تو دنیا در واقع هزینه کرده از آخرت معطل میشه. امیرالمومنین فرمود سه تا مطلب حکمت است: یک، هر کسی هم مقم شد آخرت، خداوند دنیا دغدغه رو ازش میگیره، آرامش بهش میده. دو، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، هر که باطنش رو اصلاح کرد خدا ظاهرش رو اصلاح میکنه. یعنی چی ظاهرش رو اصلاح میکنه؟ یعنی قیافش قشنگ میشه، موهاش شیک میشه، لباسش قشنگ میشه. نه، شما تو ظاهر میخواید چطور باشید؟ میخواید مردم احترامتون کنن، میخواید عزیز باشید، میخواید زن و بچه، پدر، مادر تحویلتون بگیرن، میخواید تو جامعه محبوب باشید. اب نداره آقا، محبوب بودن تو جامعه یه میل طبیعی است. امام سجاد هم تو زیارت امین الله از خدا میخواد محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدا منو محبوب قرار بده. چی دلش میخواد تو جامعه بهش فحش بدن، تحقیرش کنن؟ همه دلشون میخواد عزیز باشن، محترم باشن. میگه تو داخل تو اصلاح کن، من ظاهر تو اصلاح میکنم، یعنی محبوبت میکنم، محترمت میکنم. اینی که بزرگان ما میبینید مورد احترامن، شخصیت ها، مراجع، عرفا، علما، چرا؟ چون رو خودش کار کرده. این عالم و این عارف و این مرجع هزینه نکرده، تابلو نزده، پول نداده که برن دست جوانا رو از تو خونه بگیرن بیارن بگن بیا منو دوست داشته باش. نه، خودش اومده. چرا؟ چون این رو خودش کار کرده. اون که خود مدیریتی کنه، خدا براش مردم مدیریتی میکنه. اون که داخل، تو از خودت رو خیش را صد آبشوی از کینه ها، تو بشوی، من رابطت با مردم میشویم، من رابطت رو سسنه میکنم. پیام قرآنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چرا تو قرآن نور واحده ولی ظلمت جمعه؟ هیچ کجا تو قرآن نور جمع نیمده ولی ظلمات داریم. چرا؟ دلیلش اینه ظلمت ها زیاده ولی نور واحده، نور خداست. اهل بیت هم که نورن به نور خدا برمیگرده. آقا اگر کسی میخواد ارضا بشه تو معنویت، راهش قرآنه، راهش اهل بیته، راهش معرفت الله. فرمود خودتو مدیریت کن. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. سوم، من اصلح ما بینه و بین الله. هر که رابطهشو با خدا اصلاح کرد، اصلح الله ما بینه و بین الناس و ما بین الناس، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. تو رابطت رو با خدا تو دل شب خوب کن، خدا کاری میکنه بابات دوستت داشته باشه، همسرت احترامت کنه، اختلافا رو شکن بشه، تو ادارت موفق بشی، تو درس خوندنت پیش بری. کاری میکنه که تو، چون تو رابطت رو با او اصلاح کردی، رابطت رو با درس اصلاح میکنه. این اعتقاد ماست. اون که تقواش بیشتره، فهمش هم بیشتره. و اتقوا الله و یعلمکم الله. او که تقواش بیشتره، موفقیتش هم در زندگی بیشتره. قرآن میفرماید اگر تقوا داشته باشید برکات بر شما نازل میشه. خب عرضم رو جمع کنم، خلاصه عرض من امروز راجع به واژه حکمت بود. هم آیاتشو خوندم هم روایاتشو خوندم. خلاصه مطلبم آن شد که یکی از نعمتهای مهم الهی حکمته. بشتابید در کسب این حکمت که راه کسبشو چندتایشو براتون عرض کردم. خدایا به همه ما توفیق اطاعت و معرفت عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم در این محضر شریف خدمت شما عزیزان ذکر مصیبت کنم، چون میدانید خود اشک و گریه بر مصائب اهل بیت یکی از راه‌های شستشوی بیماری‌های درونی و یکی از راه‌های طهارت و پاکی درونی است. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک و علی عمک. سلام ما بر تو ای پیامبر خدا و سلام بر عموی بزرگوارت. انشاءالله خدا قسمت هممون کنه بریم مدینه و از اونجا بیایم احد کنار قبر حمزه عموی پیامبر عرض ارادت کنیم، همونی که رسول خدا فرمود هر که زیارت من بیاد اما زیارت عمویم حمزه نیاد به من جفا کرده. زهرای مرضیه سلام الله علیها می آمد زیارت حمزه، خود پیامبر مکرر می آمد زیارت حمزه سید الشهدا. در جنگ احد که روایت داریم امام سجاد فرمود 3 روز در تاریخ اسلام بر ما اهل بیت خیلی سخت گذشت، یکی روز احد و شهادت عمویمون حمزه، یکی جنگ موته و شهادت جعفر ابن ابی طالب، یکیم عاشورا شهادت پدرم ابا عبدالله. این سه روز فرمود در تاریخ اسلام سخت بود، شهادت حمزه، شهادت جعفر و شهادت ابا عبدالله. البته لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. فرمود سخت‌ترین این ستا هم روز شهادت پدرم ابا عبدالله بود. پیامبر گرامی اسلام آمدن کنار جنازه حمزه سید الشهدا. زهرای مرضیه هم آمد. چه حمزه ای؟ قطعه قطعه گوش بریدن، بینی بریدن، بدن رو مسله کرده بودن، قطعه قطعه کرده بود. خیلی پیامبر متأثر شد، یه نگاهی به بدن خونالود حمزه کرد، صدا زد ما وقفت و موقفن اشد من هذا، هیچ کجا تا حالا انقدر به من سخت نگذشته. چه عمویی؟ عمویمو تک پاره کردید، عمومو قطعه قطعه کردید. حضرت زهرا نشست یک طرف بدن، پیغمبرم یک طرف، فاطمه زهرا سلام الله علیها عشق میریزد، رسول خدا عشق میریزد، اصحابم حلقه زدن تماشا میکنن. در همین حال یه وقت دیدن خواهر حمزه صفیه داره تو سرش میزنه و میاد، هی میگه برادرم و اخاها و حمزتا، خودشو داره میرسونه. دیدن رسول خدا بلند شد، عبای مبارکو از دوش بردار، رو بدن عمویش حمزه انداخ، مبادا خواهر بدن خونین برادر رو ببینه، نبادا بدن قطعه قطعه شده برادر رو ببینه. یا رسول الله، خود ذهنا رفت به مصیبت قتلگاه، من نخانمم خود ذهنها میره. یا رسول الله، بدن حمزه سر داشت، بدن حمزه قطعه قطعه بود اما قابل شناسایی بود. دلها بسوزد برای اون بدنی که کوبیده شده بود، نه قطعه قطعه شده بود، تعبیر اینه، مرزوز بود یعنی کوبیده شده بود، کاری کرده بودن که دیگه سینه و کمر شناخته نمیشد. خودشون گفتن نحن رززن صدر بعد از زهری، پسر زیاد ما اسب به بدن حسین دوانیدیم، ما کاری کردیم سینه و پشت یکی شد. یا رسول الله، نخواستی بدن قطعه قطعه شده حمزه رو خواهر ببینه؟ اما کربلا کسی نبود، یه قطعه پارچه رو بدن حسین. او لحظه ای که خواهر اومد نشناخ، دختر اومد نشناخ، مگه چه کردن با این بدن که زینب رو دست گرفته؟ انت اخی، آیا تو حسین منی؟ آیا تو عزیز مادر منی؟ ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست؟ باورم او حسینی که من دیدم اینطور نبود، حسینی که میدان میرفت این حسین نبود. داداشم، با آن که در کنار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین. Thank you.